أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فزرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد خدمت عزیزان بزرگواران، آیه شماره 13 ادامه بحث پیشین. دیشب خواندیم که حضرت باری تعالی در نهایت استمالت و دلجویی از بندگان مستمند و نیازمند خیش، انفاق به بندگان خود رو در قالب قرض و در قالب پرداخت به حضرت خودش اعلام کرد و پذیرفت و فرمود من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که مال خودش رو ببرد جدا کند و به خداوند بدهد. خدای غنی مطلق هیچ نیازی به بندگان خیش ندارد. این که ذات حق می فرماید بدید به خدا، اشاره کردیم که مراد بندگان خداست. همان انفاق قبلی رو با عبارت دومی که تعبیر قرض است، اون هم قرض به خداوند، حضرت باری تعالی مطرح فرمود. نمونه های زیادی در قرآن دارد این شیوه بیان که حضرت پروردگار دلجویی از انسان ها و بندگان نیازمند خیش می کند، اونها رو می پروراند در حدی که خود ذات خودش رو گیرنده انفاق و مشابه این در میان بندگان معرفی می کند. فرمود که اگر کسی چنین کند ذات حق مضاعف می کند برای او، سرمایه او را و اجر کریم هم در انتظار است. این اجر کریم کی خواهد بود؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. این اجر الهی در عالمی است که در اون عالم پیامبر میبینی که مردان و زنان مؤمن نور ایشان پیش رویشان حرکت میکنه. توضیح دادم، فقط سریع ارتباط بحث رو عرض میکنم، جمع‌بندی دیشب و ورود به بحث این آیات فعلیمون. اشاره کردیم خدمت دوستان که ما دو نور در قرآن داریم. یه نور مادی است، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خورشید است و ماه است، و بعد همین نوری که ما الان داریم استفاده میکنیم و نور فیزیکی. نور دوم نور فرامادی است، الله نور السماوات و الارض، خداوند خود نور است. این نور مادی نیست، الا خدا مخلوق میشه. خدایی که سرمنشأ هدایت و هادی است، هدایت خیش رو نور از اون تعبیر می کند. آیه کریمه نور، سوره مبارکه نور، کلام الهی انزلنا الیکم نورا، قرآن نور است، سرمنشأ هدایت الهی. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایتگر اصلی انسان در وجود این نور است، یعنی نوری که جان رو منور می کند و مسیر رو برای انسان روشن می کند. پیامبری که این کلام و کتاب را می آورد، الان با صوت دلنشین زیبا استفاده کردیم که سراجن منیرا، پیامبر سراج منیر است. حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام، ائمه هدات مهدیین، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. به وجود مبارک حضرت ولی عصر سلام می کنید ای نور خدا در زمین، یعنی ای هادی بزرگ انسانها به هدایت الهی. آنچه موجب رسیدن انسان به هدایت است، یعنی آموزه های دینی که هدایت در قالب دین تعریف می شود، از آن هم تعبیر به نور می شود. عزیزان، از صلات و نورون، نماز نور است، وضوء الوضوء نورون، وضوء نور است، روزداری نور است، حج نور است، یعنی تمام این اعمال حقیقت اینها و ملکوت واقعی اونها، همون گونه که دیشب اشاره می کردم خدمت عزیزان، اینها نورانیت اجزاء هدایت است، منظومه هدایت رو تشکیل می دهد و یک پارچه نور است. اما جایی که این نور برای انسانها جلوه گری می کند در این عالم ناسوتی نیست، در این عالم محدود نیست. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، پیامبر عالمی میاد که اون اجر تو این عالمه که میبینی مردان و زنان مؤمن که نور ایشان، این کدام نور است؟ نور ایمان. کدام نور است؟ نور اعمالی که بر اساس ایمان و طبق دستور ایمانی انجام میده. اما قرآن تعبیرش این بود که یسعا، این نور میشه تابد. من یه نکته ظریفی رو بگم از همینجا ورود کنم به بحث امشب. تعبیر قرآنی از آس گفتیم سعی به معنای شتاب است. مشخص میشه که اون نوری که در قیامت داره حرکت میکند که پیش روی مؤمنین میرود، چون مؤمنین با اعمال خودشون فرستادند، اعمال رو پیش فرستادند برای جانهای خودشون، قدم اول انفسکم، مقدم داشتن، لذا پیش روی اینها این نورشون در قیامت مسیر رو باز میکند و اینها به سوی لقاء الهی دارن حرکت میکنند. اما اون شتابی که در نوع این اعمال در دنیا لازم است، اینجا داره خودشو نشان میده. چرا؟ چون بن لیس للانسان الا ما سعا. اون سعی و شتاب مثبتی که مؤمن در دنیا باید در اعمال خیش داشته باشد، حی علی خیر العمل، باید بشتابد به سوی عمل خیر، در قیامت جلوه اون سعی دنیوی دیده میشه، داره اعمالش، نورانیت اعمال به شتاب او را میبرد، به شتاب او را به سرمنزل رحمت خداوند و بهشت برین و لقاء الهی واصل میکند و میرساند. بعد فرمود بین ایدیهم و به ایمانهم، اشاره کردم ایمان یمین نماد خیر و مثبت است در قرآن، اصحاب المیمنه، اصحاب الیمین، این هم اما من اوتی کتابه به یمینهی، در قیامت گروهی نامه عمل به دست راست ایشان داده می شود. یمین ایمان نماد خیر است. این نور اینها از کجا اومده؟ از کارهای خیرشون، از ناحیه یمینشون اومده است، از کار خیرشون این نورانیت رو در دنیا کسب کردن و به اون رسیدن. حالا وقتی مواجه میشن بشرا کمول یومه، وقتی در کلام عرب میخوان تبریکات رو به کسی بدن میگن بشرا بشرا، نمیگن لا بشرا، بشرا کمولیوم، تمام تبریکات رو به شما نثار میکنیم و بشارت میدهیم به شما، امروز جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. تا اینجا گفتیم تمام، تکمیل شد. همونجا در همون عالم، در همون شرایط، یوم یقول المنافقون و المنافقات، در قبال این زنان و مردان مؤمن، زنان و مردان منافق، و به دنبال اون زیل آیه متوجه میشیم کفار رو هم میگوید خداوند، زنان و مردان کافر تو اون شرایط قیامت که قرار میگیرند خطاب میکنند للذین آمنو. خوب دقت کنید، از شگفت‌ترین آیات قرآن عزیزان این آیه این که الان دارم میگم. اینها میگویند مردان منافق و زنان منافق و کافر، رو میکنند به مردان و زنان مؤمن، میگویند که انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا دو معنا داره این واژه، یک نگاه کنید ما را. گاهی شما در عبارات عرفی خودمون تو فارسی میگیم آقا یه نگاهی هم به ما بکن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن من رو، یعنی نه توجه کن، لطف کن به ماهی، هم گاهی نگاهی بیفکن، نگاهی بینداز. خود نظر به معنای توجه، التفات، این یه معنا. معنای دوم انظرونا از ماده نظر به معنای مهلت. در باب دین، اگر کسی دینی دارد به کسی اما توان پرداختش رو ندارد، اینجا قاعده‌ای داریم در اسلام به نام قاعده اعصار، یعنی باید ثابت کند که من ندارم. اگر اثبات شد که اینجا تزویری دقلی کلکی در کارش نیست و واقعا بر دلیلی که امور نچرخیده است توان پرداخت دین دیگران رو ندارد، قاعده اسلام چیه اینجا؟ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر عسره داره دستش بسته است نمیتونه بده، فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اینجا نظر بدید بهش، یعنی مهلت بدید بهش. پس نظر گاه به معنای توجه و التفات، گاهی مهلت دادن است. انظرونا، این منافقین میگن به مؤمنین یه نگاهی به ما بکنید، یه التفاتی به ما بکنید، یه کمی درنگ کنید، یه مهلتی بدید. برای چی؟ نقتبس من نورکم، تا ما از نور شما اقتباس کنیم. اقتباس یعنی چی؟ یعنی چیزی رو گرفتن. تا ما قبس کنیم، یعنی به دست بیاریم، اقتباس کنیم از نور شما، یه قدری از نور شما بگیریم ما. نقتبس من نورکم. بالاخره اینا میگن که همون گونه که اشاره کردم پایان عرایض، میگن ما بالاخره هم شهری شما بودیم، ما هم اصفهانی بودیم، بالاخره ما هم ولایتی بودیم، ما هم ایرانی بودیم، ما هم چنین بودیم، ما هم که در همین کارخانه با شما کار میکردیم، در این اداره با شما همکارتون بودیم، ما هم تو این دانشکده با شما بودیم، ما هم که با شما چنین و چنان بودیم، سابقه رفاقت داریم، با هم بودن در دنیا اینها. میگن بایستید ما از شما نوری بگیریم. وقتی این نورانیت عمل اینها رو میبینن و ظلمت خودشون رو، ظلمت کفر، ظلمت نفاق، ظلمت فسق، ظلمت شرک رو میبینن، میگن بایستید تا ما یه نوری از شما بگیریم. قیل ارجعوا، گفته میشود. کی میگه این رو؟ از سوی حضرت باری تعالی، فرشتگان و ملائکه الله. قیل ارجعوا، برگردید. فایده نداره، برگردید پشت سرتون. کجا برگردید؟ به دنیا مراجعه کنید و نگاه کنید. وراءکم فالتمسوا نورا، اینجا جایی نیست که به کسی نور بدهند. نوری که این مؤمنین پیش روی ایشان میشتاب است، نوری است که از دنیا با خودشون آوردند. این نور اینجا تولید نشد، سرمنشأ تولید این در دنیا بود، اعمال اینها بود، عقاید نورانی اینها بود، گفتار طیب و شایسته اینها بود که امروز نورانیت اون فضای قیامت رو پر کرده است و چنین زیبا میرسد. این مؤمنین حق دارن که بگن اتمم لنا نورنا طبق آیات دیگه، خدای نور ما رو ارتقا بده، و خداوند ارتقا میده. اما این منافقین وقتی طلب میکنن که حالا بایستید یک نگاهی به ما بکنید، ما هم یه چیزی از شما بگیریم، خطاب میرسد ارجعوا وراءکم، تمام شد. باید در دنیا فکر این روز میکردید، باید میپذیرفتید وعده های خداوند رو، دعوت پیامبران الهی رو قبول میکردید، اون روز فکر میکردید که این وعده ها صدقه، حقه. مواجهه با چنین چیزی خواهید شد، باید متوجه میشدید که کفر ظلمت است. یخرجونهم من النور الى الظلمات، میشه چنین حالتی برای شما خواهد بود در دنیا. این وعده ها رو دیدید و شنیدید. فلتمسوا نورا، اگر میتونید برید از دنیاتون نور بیارید، که چنین چیزی نیست. به اینجا که میرسد فضرب بینهم، این مؤمنین و مؤمنات در حال حرکت با اون نورانیت اعمالشون که توصیف اون رو گفتیم و ملکوت عمل که اینجا محقق شده، از این طرف این منافقین و منافقات و کافرین و کافرات هم میخوان بالاخره از اینها بهره ای ببرن که امکان اون نیست. قرآن میفهمد فزرب بینهم، اینجا زده میشود میان این مؤمنین و منافقین. بسور له باب باطنه فیه الرحمه، سور یعنی دیوار، برج، بارو، به باروی شهر میگفتن سور، بعد یه برج های نگهبانی هم داشت میشد برج و بارو، این چه سور. یه وقتی عرض میکردم همینجا خدمت دوستان، اصلا تقسیم اصیل قرآن دو تقسیم است، تقسیم به آیه و تقسیم به سوره. تقسیم قرآن به حزب و به جزء و اینا تقسیمات اصیل نیست، یعنی اینها معصوم فرموده نیست. این تقسیمات از ناحیه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. انجام نشده. پیامبر قرآن رو به 30 جزء تقسیم نکردن، ائمه این کارو نکردن. اما ایرادی نداره این کار. شما میتونید یه واحد رو به تقسیمات مختلفی تقسیم کنید. به جای اینکه قرآن رو 30 بخش کنید، 30 بخش مساوی 60 بخش مساوی میکنید، 120 بخش مساوی میکنید، اشکالی نداره. اما تقسیمی که خود خداوند و معصوم فرمودن و میبینیم در خود قرآن، تقسیم قرآن به 114 واحده که به هر کدامش میگیم سوره و 6236 واحده که میگیم آیه. و تعریف خود آیه و سوره رو تو قرآن پیدا میکنیم که الان دیگه فرصتش نیست من عرض کنم. چرا به سوره میگیم سوره؟ سوره به معنای این که یه بخشی که گویا دور اون جدا شده است و تمیز داده شده است و مجزا شده از بقیه بخش ها، یعنی 114 بخش جدا شده ممتاز از یکدیگر. پس سور به معنای اون چه که دور چیزی رو میگیرد، میان چیزی رو میگیرد، جدا میکند. خداوند بین این مؤمنین و منافقین سوری قرار میدهد، یعنی یک دیواری به تعبیر ما به بیان امروزیمون میگیم یه دیواری قرار داده میشود که این دیوار دو رو دارد. این دیوار درب هم دارد. من سعی میکنم مطلب رو به گونه ای عرض کنم که ملموس باشه خدمت دوستان. به سورن که این دیوار لهو بابون، درب هم هست از این سو به اون سو، یعنی دیوار کامل مطلق بسته نیست بلکه درب هم دارد. لهو بابون، اما این دیوار دو رو دارد. باطنهو فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یک طرف این دیوار مملو از انواع و اقسام رحمت الهی است، جلوه رحمت خداوندی است. اما سوی دیگر اون، از آن سوی اون، تمام اون جلبات قهر و سطوت و عقوبت خداوندی است. ظاهره من قبله العذاب. فرمود بین اینها دیواری زده می شود. یعنی چه این دیوار؟ این کدوم دیوار است؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. در تفسیر سوره مبارکه الرحمن سه نظریه در این آیه اشاره کردیم که یکی از اون سه نظر اینه که ما را در این دو دریا، دو دریای انسانی است، یعنی رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخسون. یه گروه و یه اقیانوس بیکران، امواج خروشان انسانهای مبهد، مؤمن، متقی، درستکار در پیشگاه ذات باری تعالی. یه گروه دیگه امواج خروشان انسانهای ظالم، فاجر، صفاک، فاسق همه جور که این در طول تاریخ جریان داره. این دو گروه دارن حرکت میکنن، به موازات هم در طول تاریخ حرکت کردن، میکنند و خواهند کرد. مرج البحرین یلتقیان. اما بین این دو گروه جامعه انسانی چی بین اینها فاصله میندازد؟ بینهما برزخ لا یبغیان. برزخ یعنی فاصله بین دو چیز. فاصله بین این دو چیز مرزهای فکری، اعتقادی و عملی ایناست. هذان خصمان اختصموا فی ربهم. اینا دو گروهی هم که سر بسیاری از مسائل با هم نمیتونن کنار بیان. اینا نمیتونن که با هم بنشینن سر یه سفره. اینا نمیتونن یه روشی رو که اون گروه دارن عمل میکنن این گروه مؤمن عمل کنن. یه مرزهایی است که اینها رو از هم جدا میکنه در دنیا. نمیتونن کنار بیان با هم. اگر مؤمنن، حالا گاهی اون میشه که یه بنده خدایی میگفت که با یه کسی رفتیم یه سفری خارج، بعد بالاخره اومد گفتن آقا تو بیبندوباری، تو مثلا مسلمان نبود، این طرف مارکسیستی بود، هرچی بود، گفتن تو با این مسلمان دو آتشه که رفتی سفر خارج رفتی مشکل نداشتی؟ گفت نه مشکل نداشت، بار رفتیم، با هم رفتیم، دیسکو با هم رفتیم، نایت کلاب با هم رفتیم، شراب با هم خوردیم، قمار با هم کردیم، چه مشکلی داشتیم؟ مثل هم بودیم الحمدلله. گاه این دینداری است، هیچ مرزی با هیچ کس ندارد. اما گاه مؤمنی است که پایی بند به ایمان خیش، خطوط قرمز الهی را می داند، جدیت در ایمان خودش دارد، کاملا حرام خدا می شناسد، حلال خدا می شناسد. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. می دونه، می دونه چی باید بخوره چی نباید بخوره. خب این نمی تونه که بالاخره بنشینه با یه کسی از اون جنس. بین اینها پس مرز وجود داره عزیزان، در دنیا بین مؤمن و کافر، بین موحد و مشرک، بین فاسق و متقی مرز وجود داره. این دیوار و مرزی که اینها رو در دنیا از هم جدا میکند فردای قیامت میشه چی؟ فزور به سور. دیوار همون دیوار دنیاست که بین اینها در قیامت هم فاصله میافکند. حالا این دیواری که فاصله افکند در داره، همونطور که در دنیا فاصله این که بین مؤمن و بین فاجر بود، بین موحد و مشرک بود، یه فاصله نبود که امکان از این طرف به اون طرف رفتن نباشه. هم مؤمن میتوانست از ایمانش دست بشوید بره به کفر بپیوندد، هم کافر میتوانست از کفرش دست بشوید، در باز بود، میتونست بیاد به این طرف مؤمن بشه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. می توانست کافر باشد، می توانست مؤمن باشد. راه بود، امکان ورود و خروج بود، امکان پیوستن از این گروه به اون گروه بود. اون لهو بابون، بین اینها دیواری و حائل ایجاد می شد که این باب داره، اما دیگه الان باب چیه؟ بسته است. اون طرف این دیوار که به سوی مؤمنون است، بابون باطنه فیه الرحمه، باطن اون قسمتی که به طرف مؤمنین است، سراسر رحمت الهی است، وعده های الهی است، نورانیتی است که خداوند نصیب و روزی این مؤمنین کرده است به پاس اعمالشون و رفتارهای شایستشون در دنیا. اما از اون سو و ظاهره من قبل هل عذاب، اما از طرف منافقین و کافرین و غیره عذاب الهی است و وعده های قهر خداوند که در دنیا به اینها گفته شد. ینادونهم، جمله‌ای که عرض کردم اینجاست، ینادونهم علم نکن معکم، اینها فریاد میزنن این کافرین و منافقین، آی ما مگر در دنیا با شما نبودیم؟ بالاخره ما همشهری بودیم، همو میشناختیم، بسا خیشقوم بودیم، بسا چنین و چنان بودیم. ینادونهم علم نکن معکم قالوا بلا، آری این چنین بود، شما هم با هم خط و ربطی داشتیم، ارتباطاتی داشتیم. اما شما چهار نکته براتون پیش اومد که اون چهار نکته امروز شما اون طرف دیوارید و ما امروز این طرف دیواریم. خوب دقت کنید عزیزان، این از شیوه های بیان زیبای قرآنه که ذات باری تعالی وقتی بازگو می کند سرنوشت انسانها را، دقیقا بازگو می شه از کجا به اینجا رسیدن، چی شد که اینطور شدن، اگر گروهی موفق بودن چرا موفق شدن، اگر گروهی به پایان شومی رسیدن چه راهی رو رفتن که به این پایان شوم رسید. یعنی تحلیل میشه دقیقا در قرآن این موارد و در ساموزی برای همگان به انسان ها. حالا دقت کنید، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. الله اکبر. یک، ولکنکم فتنتم انفسکم، شما در دنیا با ما بودید، ما یه خدا داشتیم، یه دنیا داشتیم، یه ویژگی انسانی داشتیم، ما هم دوتا چشم داشتیم، دوتا گوش داشتیم، مثل شما تفاوتی نبود، شما هم مثل ما بودید. اما ولکنکم فتنتم انفسکم، اما شما خودتون رو تو دنیا فتنه کردید. کلمه یه فتنه، فتحه دو نقطه نون، هر کجا به کار برده می شود معنای اولیه اون سوختن، سوزاندن، گداختن است. به همین خاطر به آزمون الهی به انسانها که داره سوز و ساز داره، فراز و فرود دارد، گداختگی دارد، پختگی دارد، سوختگی دارد، افتتان و امتحان میگیم، یعنی ابتلای الهی رو. اما معنای لغوی اینه، ولکنکم فتنتم انفسکم، متاسفانه شما تو دنیا خودتون رو به هلاکت بردید، شما فتنه کردید خودتون رو، گداختید خودتون رو در دنیا، بعد در قبال افتتان الهی خودتون رو عرضه کردید و نشان دادید و فتنه الهی دامن شما رو گرفت و چنین خودتون رو به هلاکت و سقوط رساندید. یعنی کار دست خودتون بوده. ما کان الله لیظلمهم، خداوند هیچ ظلمی بنده‌هاش نمی‌کنه، هیچ خطی برای بنده‌هاش از قبل تعیین نمی‌کنه، بر پیشانی کسی هیچ چیز ذات باری تعالی نه نوشته است و نه می‌نویسد. این خود انسان‌ها هستند که ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خودتون به خودتون ظلم کردید. نکته اول می‌فهمد ولکنکم فتنتم انفسکم، این بلایی است که خودتون سر خودتون آوردید. حالا این بلا رو چطور سر خودشون آوردن؟ چگونه شد؟ سه کار انجام دادن که این فتنه گریبانشون رو گرفت و به این سقوط افتادن. کار اول، یک، تربستم. تربستم، کلمه تربس با صاد، تربس به معنای انتظار، اما نه هر انتظاری، انتظار وقوع شر، انتظار وقوع شر برای کسی و پایان شوم برای کسی. به این معنا، به این دلیل می توانیم بگیم تربس، دقت کنید، یعنی شرخواهی، یعنی بدخواهی. این میشه معنای تربس در لغت عرب. در مورد وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه، خداوند بازگو میکند یک گروهی از دشمنان این پیامبر که حریف این رسول خدا نبودند، نه منطق او را برمیتافتند، نه مقابله میتونستند از جهت استدلالی، علمی، برهانی، زبان، بیان با ایشان داشته باشند، دیگه کارشون مستأصل شد، یه جمله گفتن، گفتن یقولون شاعرون نتربص به ریب المنون، گفتن این یه شاعریه که ما تربص داریم تا یه مرگ زودرس بیاد گریبانشو بگیره جوان مرگ بشه، یعنی ما در انتظار شرمیم براش. گروهی رو قرآن معرفی میکند که اینا متربص برای پیامبر و مسلمانان بودن، بدخواه، شومی رو، نکبت رو و بدی رو برای مسلمانان پیامبر میخواستن. حالا ببینید، ما میخواییم استفاده کلی بکنیم، نمیخواییم بگیم آیه رو نظر به زمان رسول خدا معطوفش کنیم به اون زمان، نه، بیان کلی آیه رو استفاده میکنیم. نقطه مقابل تربص چیه؟ یعنی شرخواهی برای دیگران. نقطه مقابل تربص در لغت عرب و در قرآن دقت کنید میشه نصح، نصح و نصیحت. نه نصیحت به معنای پند و اندرز، نه، اون نمیگیم، موعظه رو نمیگیم. نصح و نصیحت یعنی خیر خواهی، یعنی در انتظار خیر برای دیگران بودن، در ذهن خیر دیگران رو خواستن، به زبان خیر دیگران رو خواستن، در عمل خیر دیگران رو خواستن و متوقف بودن. این دوتا عزیزان دوتا مسیر مجزاست. راه مؤمنین این است که ناصحند. خوب دقت کنید عزیزان، مؤمن این خاصیت رو دارد که برای جامعه و برای دیگران نصح داره، یعنی تو ذهنش هیچگاه نمیچرخه شری برای کسی، صبح بر نمیخیزد که در ذهنش خطور کند باشد که امروز فلان بلا سر فلانی بیاید. این با شأن ایمان و مؤمن به هیچ وجه من الوجوه سازگاری ندارد. مؤمن همیشه در ذهنش خیر برای دیگران است، در زبان چیزی نمیگوید که شر برای دیگران و مردم تولید کند، کلام او خیر زای برای دیگران است و در عمل هم جوری عمل میکند که توقع شر نیست بلکه خیر به دنبال اون میآید. شأن مؤمن نصح است. از وظائف ایمانی و اسلامی و اون حقوق مسلمانی سیگانه ای که مسلمان بر مسلمان دارد، یکی حق نصح، نباید خیرخواهش باشه، نباید از رسیدن او به یه واقعیتی خوشحال باشه. عزیزان، این چیزی است که باید با نفس به کنار آمد و باید حریف نفس شد، جان برادر. اگر خبر دادن، دیدید، مشاهده کردید فلان مؤمن یه توفیق علمی پیدا کرده، یه توفیق اجتماعی پیدا کرده، یه موفقیت اقتصادی پیدا کرده است، خاصیت ایمان تو وجود انسان اینه که میگه الحمدلله، شکر خدا را که تو جامعه چه این افرادی هستند، چه این انسانهای موفقی هستند. این خاصیت ایمان است. اگر چنین حالتی در وجود انسان نباشد، رگه های نفاق داره خودشو نشان میده. مقابل این حالت نصح تربصه. اگر یک کسی تو ذهنش مدام شر برای دیگران است، عجب، دختر فلانی عروسی کرد، انشاءالله که خیر نبیند از این ازدواج، نمیدانم فلان کس به این طور شد، یک آتش از آسمان بیاد بهم خانه و زندگی این بخوره تا دل ما خنک بشه، یعنی نوعا شر برای دیگران در ذهن می آید، این میشه تربص. زبان که باز می کند با نیش زبان ایجاد شر برای دیگران می کند، مزاحمت ایجاد می کند و در مقام عمل جوری عمل می کند که در پی عمل کرده او شر متوجه انسان ها باشه. این میشه طرف باز. اونها که طرف رحمت دیوار بودن، مؤمنین رو کردن به این منافقین، گفتن شما در دنیا روشتون این بود، شما اهل تربص بودید نه اهل نصیحت. یک، یعنی خودتون رو فتنه کردید، هلاک کردید به سه چیز که نکته اول اون تربص بود. فرمود ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم، دوم ورتبتم، و شما اهل ارتیاب بودید، ریب ایجاد میکردید برای دیگران، ریب ایجاد میکردید. خوب دقت کنید عزیزان، دو واژه داریم کنار هم با دو کارکرد متفاوت، یکی کلمه شک، دوم واژه ریب. کلمه شک این که انسان بر اساس یه منطق درست ثوابی در یه موضوعی، در یه مطلبی، در یه حقیقتی دچار یه ابهام‌هایی و تزلزل‌هایی میشه و برای او یه تشکیک در یه مطلبی پیش میاد. به شدت اسلام از شک استقبال میکند و هیچ مشکلی با شک نداریم ما، و اساساً به طور کلی شک به تعبیر بزرگان دالان یقینه. یعنی اگر انسان در یه موضوعی شک کرد، از شک هرگز واهمه نکنه و نترسد. اتفاقا با این شک مثل این که بناسی ارتقایی پیدا کنه انسان، مثل این که یه موفقیت هایی براش میخواد بیاد، اما مشروط به این که شک زیر بنای اون دانستن باشه. یعنی انسان شک کند که بداند، شک کند که مطلبی رو به باور و جدیت و یقین برسد. یک، دوم بعد از شک ننشیند. شک بین دو شک نباشه، بلکه وقتی شک شد بعد چه بکنن؟ برخیزد و دنبال زدودن شکش به رسیدن به پاسخ باشه. این شک هیچ مشکلی نیست، هیچ واهمه ای هم نداشته باشید، استقبالم از این میشه کرد. به تعبیر وجود نازنین امام صادق، لابد لمن بهی سؤال ان یسأل، یعنی نه با همزه بلکه با عین، سؤال با عین به معنای صرفه، به معنای شک و اعتراض. لابد لمن بهی سؤالون هم یسأل، اگر شکی دارید بگین شکتون رو، اشکالی نداره، مطرح کنید، پاسخ بگیرید، جواب بگیرید. اساسا خوب دقت کنید عجیب عزیزان، علماء اسلام، عالمان ربانی از عصر غیبت وجود نازنین ولی عصر، در کتابهای خودشون بزرگان در فقه، در خبر و حدیث، در تفسیر، در متون کلامی و اعتقادی، اصلا مبنای این بزرگان این بوده وقتی این مطلبی رو مطرح میکردن بعد شکهای محتملش رو هم خودشون میگفتن، اگر کسی اینطور گفت چی بگیم، اگر کسی اینطور گفت چی، یعنی شک رو مطرح میکردن بعد جواب میدادن. یه وقتی به دوستان عرض میکردم عالم بزرگوار ابن شهرآشوب مازندرانی، علامه بزرگ قرن ششمه، من میتونم به جرأت بگم شبهاتی و شکوکی که الان از ناحیه خیلی از مسائل و بلندگوها مطرح میشه پیرامون قرآن، تو قرن ششم این جوانمرد ویلان علم اومده توی کتابی همه رو جمع کرده، خود شبهه رو مطرح کرده و جواب داده. متشابه القرآن، متشابه القرآن، اصلا متشابه از ماده چی میاد؟ شبهه. شبهه از کجا میاد؟ از شک. خودش اومده این کتاب رو نوشتن، آقا بیاید ما براتون نوشتیم، بسم الله مطرح کنید. پس بنابراین شک اینه که انسان یه چیزی رو نمیداند، در علم خودش تزلزل براش پیش میاد، میخواد باورش رو مستحکم کنه، شبهه شک میآید و به دنبال دانستن میره. دست مریضات هیچ مشکلی نیست، اما در کنار شک ما یه واجهی داریم به نام ریب. این همان است که زان کل کتاب لا ریب فیه، نه ما با ریب کنار نمیایم. اگر کسی ریب ایجاد کرد میشه ارتیاب، میشه ارتبتم. این کار کی ارتیاب؟ کار منافقین، کار کافرین، کار منافقین است. ریب یعنی چه؟ یعنی ایجاد شکی که به خاطر شک و علم نیست، مبتنی بر سوء نیت، تخریب، صدمه زدن و ضربه زدن و باورها و عقاید جامعه رو به خدشه کشیدن و ویرانگری کردن. ریب یعنی شک ویرانگر، نه شک سازنده، یعنی شکی که با سوء نیت و تهمت همراه است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن جایی این حرفا نیست. حرف دارید بیاد بشینید جواب بگیرید. اما اگر سوء نیت است خیر. ببینید عرض کردم خدمت دوستان در طول تاریخ شک استقبال از اون میشه از ناحیه صاحب، اما ریب خیر. همونطور که خدا میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه، در به ریب بسته میشه. اینها فرمود ورتبتم، شما که امروز اون طرف دیوارید منافقین و نوری ندارید و سراسر وجودتون ظلمته، کار شما تخریب عقاید مردم بود. شما گویا رسالت خودتون رو این میدیدید که بالاخره آبش خور فکری جامعه رو با سوء نیت ها، بددلی ها، بدگمانی ها مخلوط کنید و باورهای مردم رو زیر سوال ببرید. کدوم عقل سلیمی باورش میشد که فلان شبکه، فلان فضای مجازی، فلان کس دلش برای مسلمان سوخته باشد، دلش برای ایرانی جماعت سوخته باشد؟ بنگاه و تشکیلاتی که با سرمایه سازمان ضد جاسوسی فلان کشور شکل گرفته است و تأسیس شده، کجا میخواد شک ایجاد کند که به یه حقیقتی برساند کسی را؟ جز ریب رسالت دیگه ای داره؟ وظیفه‌اش جز تخریب عقاید و باورهای جامعه است؟ دلش برای کی سوخته که بخواد کسی رو به یه حقیقتی برساند و روشنگری کند، تبیین کند، حقیقتی رو ابراز کند؟ لذا از راهی می رود، مسیری رو طی می کند که در آن جز ریب و ارتیاب چیز دیگری نیست. اگر این نیست اون راه رو انتخاب نمی کنه. عالمانه، آگاهانه می نشینن، بحث می کنن، گفتگو می کنن، بدون تزویر، بدون تقلب، بدون دغل، بدون قش، تا حقیقت روشن باشه، دیگه اغراض دیگه پشتش نباشه. که متاسفانه امروز هرچه بخواهید در این فضای بی دروازه مجازی بازار اینه. دیگه راهی که بزرگترین راه ضربه زدن به مسلمانان، دشمن مسلمانان تشخیص دادن، دشمن مسلمان، همینه. بالاخره اینی که قرآن داره میگه خیلی زیبا و دقیق، ورتبتم، شما افتادید به جان باورهای مردم و ارتیاب کردید. سوم، و غرتکم الامانی، و شما را مغرور کرد و فریفت امانی، گرفتار امانی شدید. کلمه امانی جمع امنیه و منا، ابتداعا به معنای آرزوست، اما نه هر آرزویی. یه واژه‌ای داریم الف همزه میم لام، عمل، عمل با عین، عمل با همزه، این به معنای آرزو، به معنای امید شایسته است. پیامبر فرمود العمل رحمتون لامتی، آرزو یه رحمتیه برای امت من. اگر عمل و آرزو نبود کجا باغبانی درخت میکاشت؟ این درخت رو میکارد با این امید که درختم کم کم آرد برگباری، بسازد بر سر خود شاخساری، به تابستان که گرما رو نماید دل هر رهگذر را میرباید. رسول خدا فرمود اگر عمل و آرزو نمی بود هیچ کسی صاحب فرزند نمیشد. مردم با آرزو ازدواج میکنن، با آرزو فرزند میارن و این خیلی چیز خوبی است. پس دقت بکنید، الف همزه میم لام عمل، این معنای مثبت داره. اما امانی، امنیه، به آرزویی میگن که آرزو نیست، خیال پردازی است. یعنی خیالاتی است که هیچ کاری انسان برای این خیالات انجام نداده است، هیچ کوششی نکرده است، ذهنیت‌های خودش رو میخواد براش محقق هم بشه. اگر به زبان ساده بگم خدمت دوستان، این آقا جوان به صحنه آمده است و آرزو دارد، تو ذهن خودش خیالاتی دارد که اینطور میکنم، اینطور میکنم، اینطور میکنم، و بعد خودش رو به یکی دو سال میبیند که ثروتمند اول شهر اصفهان است. خب چه کار کردی برای این؟ چه مسیر رو طی کردی؟ چه راه درست منطقی رو طی کردی؟ فقط یک راه داره برای این که به این امانی برسه، اونم که صورتشو ببنده، یک کلاشینکوف هم دستش بگیره، بره وارد یک بانک بانک بزنه، هیچ راه دیگه هم نداره. امانی اینه، یعنی کسی که میخواهد راه 100 ساله رو یک شبه طی کند با خیال پردازی، میخواد برای خودش کسی بشه، شخصیتی بشه، در جامعه مطرح بشه. اینایی که مطرح شدن از جهت علمی کی بودن؟ چه راهی رو طی کردن؟ شما نگاه کنید به همدلله دوستان جوان من، این میبینید دم دستتون این منابع از زندگی این بزرگان رو برید بررسی کنید، ببینید تو وادی علوم دینی تجربی اینا که کسی شدن همین الان تو این مملکت اسمشون مطرحه، آثارشون مطرحه، اینا چه راهی رو طی کردن؟ اینا راه 100 ساله رو یک شبه طی کردند؟ اینا چه خون دلی خوردند؟ اینها چه شب و سحر و بیداری رو کشیدن تا به اینجا رسید؟ یا یه پروفسور حسابی میشنوید، خب برید زندگی نامه این مرد رو تو فیزیک بخونید، ببینید چیکار کرد تو لبنان، ببینید که با چه وضعیتی درس خوند، با بیپدری چگونه به سر کرد، چگونه زندگی خودش رو اداره کرد، چگونه رشته های مختلف رو طی کرد، چطور عرض به خدمتتون خودشو به انیشتن برسونه، ببینید چیکار کرد تا رسید شد پدر فیزیک نوین ایران. تو علوم دینی نگاه کنید این بزرگانی که به یه مقامی رسیدن و جایگاهی دارن که آثارشون مرجع برای مردم، رفرنس برای اهل علم، ببینید با چه کاری؟ به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی و من طلب الاولا من غیر کد ازا الامر فی طلب المعالی. به مقدار تلاش و کوشش بزرگی به تو خواهند داد. اون کسی که بدون کوشش و سعی تمنای بزرگی می کند خیال باهی ندارد که نام اون امانیست، امنیست. و قررت کمال شما خیال پردازی کردی، تو خیال خودتون خیال کردید کسی چیزی گاهی من این بس پیش میاد، خانم میان، آقا میان، مثلا برای مشاور میگم خب باید همسرتون باشه که نمیشه، من مطالب شما رو شنیدم چشم، اما تا زبانی که همسرتون نباشه که من نمیتونم بین شما نظری بدم، مشورتی بدم. بالاخره میگه آقا شوهر من میگه من هیچ کی رو تو دنیا قبول ندارم. خب این معنی یعنی چی؟ یعنی قررت کمال امانی، یعنی بسیار نفهمه، یعنی با فهم کوچک خودش خودش رو عاقلترین عقلا میداند، عالمترین علما میداند. خب حالا بفهمید که همسر استادی پایه‌های تعلیمی دیپلم دارن. خب الحمدلله دیپلمی دیدیم که عقلش از همه عقلای عالم بهتر است و همه علوم و رشته‌ها رو. من خودم مشاورین رو درس میدم، من خود این امانی عزیزان، یعنی خیال پردازی ها و ذهنیت های انسان ها که راهزن میشه و انسان رو از حقیقت و رسیدن به راه صواب و درست باز میدارن. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدن. اونی که چنین ادعایی میکنه بدونید هیچ چی نمیفهمه، کسی که چنین خیال پردازی میکنه. فرمود و قررت کمون، شما با خیال و ذهن خودتون رفتید از واقعیت و حقایق منصرف شدید. خب برگردیم، فتنتم انفسکم، جان خودتون رو به باد دادید، نفس و سرمایه عظیم رو از دست دادید. چطور؟ با تربص. روش شما تربص بود، شومی، بدخواهی، شرخواهی، ارتیاب، شکوک، تیرگی ها، سوء نیت ها، سوء زن ها، اتهامات رو وارد کردن. سوم، امانی، خیال پردازی ها و تصورات باطل رو در ذهنتون علم کردید و به دنبال اون حرکت کردید. نتیجه چی شد؟ حتی جا امر الله، قانون خدا آمد. قانون خدا چیست؟ اگر کسی چنین در زندگی عمل کند بد میشه، در چه دامی میافتد، گرفتار چی میشه؟ و غرکم بالله الغرور، کلمه غرور نه با فتحه، غرور، اسم من اسماء شیطان، کلمه غرور یعنی شیطان در قرآن. به اینجا که رسید دیگه کاملا سید مهیایی شدید برای شیطان، دیگه اومدید تو دست شیطان. این تعبیر عجیبه، این تو مباحث شیطان در قرآن اون ده بحثی که وقتی در دانشگاه فردوسی فکر میکنم سال 86 یا 7 بوده من گفتم، خیلی اون مباحث مباحث عجیبیست. 12 شیوه ارتباط شیطان با انسان یکی از بحثاشه، یکی از اون 12 تا کلمه استهوار. ببینید وقتی یک کسی پهلوان قدر قدرت گردن رو میگیره، عرض به خدمتتون اینو دیگه توی این کیک بوکسینگ رو نمیدونم اینا دیده میشه، توی این کشتیکش و فلان، میگیره گردن رو همچین میگیره با قدرت که همونجا نفس رو در میاره. به این عمل میگن استهوار. استهوار علیه ما شیطان، و انساهم ذکر الله. گروهی رو شیطان استحواز میکنه، یعنی اینا جوری عمل میکنن جوری عمل میکنن که دیگه تمام اختیارشون رو به شیطان میسپارن، بعد میشن عبد و شیطان. نقطه مقابل اون کسانی که جوری عمل کردن جوری عمل کردن که تمام اختیارشون رو به خدای ذوالجلال سپاردن و شدن عبدالله. توجه دارید؟ و غرکم بالله الغرور، دیگه غرور و شیطان شما را فریفت. این فرصتی نیست من وارد این بحث همه حیفم میاد این جمله رو نگم. ببین از اون 12 تا یکی تسویله، سول لهم الشیطان، یکی تزیینه، زین لهم الشیطان و اعمالهم. یعنی چی؟ یعنی عزیزان شیطان کاری میکند، همین ارتیاب کننده، همون تربص و همون امانی در نظر پیروان مکتب شیطان میشه افتخار، میشه بچه تشخص. نه تنها منفی نیست بلکه مثبت هم است. زرنگ کسیه که بتونه راه 100 ساله رو یک شبه طی کنه، این چیزی سرش میشه، دیگران که چیزی نفهمیدن تو این دنیا. توجه دارید؟ اینی که در روایات داریم در متون دینی ما در نشانه های آخر الزمان که سار المعروف و منکرا و المنکر و معروف ها. معروف منکر میشه و منکر معروف میشه، یعنی ارزش ضد ارزش میشه، ضد ارزش ارزش میشه. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی غرکم بالله الغرور، یعنی شیطان اونچنان فریب میدهد، اونچنان دغل میکند که دیگه کاملا تزیین میشه برای انسانهای این چنینی اعمالشون و رفتارشون. فرمود و غرکم بالله الغرور. و عزیزان من اگر کسی اختیارشو به شیطان داد و تحت ولایت شیطان در آمد، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. شیطان دست بر نمی داره، دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم، دست بر نمی داره تا با خودش ببرد درون قهر خداوند و دوزخ الهی. کتب علیه، ثابت، قانون مسلم است. کسی که تولی شیطان می کند، ولایت شیطان می پذیرد، خواست شیطان می پذیرد، او را می برد مستقیما به قعر دوزخ الهی شیطان. فرمود و غرکم بالله الغرور. حالا به اینجا که رسید، فالیوم، دیگه نگید آی بیستید نور بدید ما رو دستمون بگیرید نگاه کنید، هیچ فایده ندارد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون، امروز از شما هیچ فدیه‌ای، ولا من الذین کفروا، و از کافران هیچ فدیه‌ای رو امروز خداوند نمی‌پذیرد. فدیه یعنی چی؟ یعنی ما به عزا، یعنی عوض. ببینید در مجازات‌های دنیوی گاه یک کسی براش حکم کیفری بریده میشه، میگن آقا براش این مجازات مثلا این سال مقدار حبس بریده شده، میگن آقا میشه این رو نقدی کرد با جزای نقدی عوض کرد؟ میگن بله، قانون یک تبصر ماده‌ای داره، آقا نقدیش کنید، تبدیلش میکنم به جزای نقدی این رو، بعد میگه خداحافظ میاد بیرون. این میشه فدیه. آیا خداوند در قبال مجازاتهاش در قیامت فدیه میپذیرد از کسی؟ جزای نقدی میپذیره؟ فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون، از منافق و کافر نه فدیه‌ای پذیرفته میشود، نه وساطتی پذیرفته می شود، نه شفاعتی پذیرفته می شود. و ما لهم من شافعین و لا صدیق همین، نه دوستی به کار می آید، هیچی ندارن. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون و لا من الذین کفروا مأواکم النار. مأوا یعنی چی؟ یعنی خانه، منزل. دیگه منزلگاه شما آتش است. هی مولاکم، جهنم مولای شماست. مولا یعنی چی؟ اولا بالامر، یعنی ولی امر، یعنی حاکم، یعنی صاحب اختیار. دیگه اختیار شما رو خدا الان به کی داده؟ به جهنم داده. هی مولاکم و بئس المصیر، و این بد جایگاهیست، بد رجوعگاهیست برای شما. به اینجا که میرسه عزیزان، یه خطابی رو، یه نویدی رو، یه اشارتی رو، یه بشارتی رو میبینیم که بسیار خاطر انگیز است. این خطاب الهی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. علم یعنی، یعنی انا، یعنی از اینی و آن میاد، آن یعنی وقت. علم یعنی آیا وقت اون نشده برای مردم اهل ایمان ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که دیگه دلهاشون برای یاد خدا خاشع بشه. بعد از این همه مطلب که گفتیم، بعد از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بعد از اینی که دیدید فزور به بسور، بعد از تمام این آیاتی که دیدید، بعد از هر آن چه گذراندید تا الان، آیا وقت اون نشده که این دلها برای ذکر خدا و برای آنچه خدا فرو فرستاده است از کلام خیش و وحی خود رام بشه، آرام بشه، پذیرا باشه، مطیع باشه؟ آیا فکر نمی کنید وقتش رسیده؟ هنوزم نمی خواید بیایید؟ هنوزم می خواید برید؟ عجیب این پیام. دقت کنید، من توضیح بدم در زمانی که دارم. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع، همیشه اشاره کردید می دانید خشوع اون فروتنی و نرمشیست که جای اون کجاست؟ قلب انسان، برخلاف خضوع، که خضوع ممکنه کسی گردنشو اینطوری میکنه، سرشو پایین میندازه، سلام علیکم، خودشو نشون میده یه جوری، این میشه خضوع. اما خشوع اونی که جاش قلب آدمیست. استعینو به صبر و صلا بعد فإنها لکبیرتون الا علی الخاشعین. برید یاری بگیرید از نماز و روزه. رسول خدا اذا فزعه امرون، وقتی یه چیزی ناراحتش میکرد و نگرانش میکرد به نماز پناه میبرد. رسول خدا به نماز پناه میبرد. این کتاب شکوه وصال رو من توفیق دستاد بازنگری کردم مجدد، عرض به خدمتون، نکاتی رو اضافه کردم و ویرایش جدیدی شد که دادم همینجا اصفهان که بودم کارایش رو انجام دادم، فرستادم مشهد که میره برای چاپ با ویرایش جدید میاد. 52 نوع نماز شما دارید در اسلام که شیخ الراملی در وسائل شیعه این 52 نماز رو معرفی میکنه. نماز برای هنگامی که خصومت با کسی دارید، دادگاه دارید به تعبیر ما. نماز برای وقتی که حزن درونی دارید. نماز برای وقتی که سعایت از شما کردن. نماز برای وقتی که دست شما از یه چیزهای کوتاه هست. ما فقط یه نماز واجب مونه، یک نماز آیاتی داریم و بعدم یک نوافل و احیانا نماز میت هم بلدیم بالاخره. 52 نوع نماز تو اسلام پیامبر مطرح کردن برای امتشون که اینا باب رحمت به سوی خداست. استعینوا بالصبر و الصلاة. اما بعد فرمود این استعانت از نماز و روزه کار سختیه. الا علی الخاشعین، برای خاشعین آسان است. یعنی چی؟ یعنی برای کسانی که قلبشون تسلیم خدا شد. عزیزان، مملکت وجود ما پایتختش کجاست؟ قلبمون و جانمون. اگر جان انسان تسلیم شد، وجود انسان تسلیم است. الان در ادامه میگم آیا وقت آن نرسیده است که این دلها برای خدا خاشع بشه و نرم بشه؟ یه ذره بریم جلو، برمیگردیم الان. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب، نکنه باشند مانند اون کسانی که خدا به اینها کتاب داد. یعنی کی؟ یعنی یهود و نصارا. اوتوا الکتاب من قبل و قبل از مسلمون ها، فطال علیهم الامد، فرصت هم داشتن، امد و زمانشون هم طولانی شد، اما فقصت قلوبهم، اما دلهای اینها چی شد؟ قساوت گرفت. قساوت یعنی چی؟ یعنی التسلب و تهجر، یعنی دلهاشون سنگ شد، نفوذ ناپذیر شد. فقصت قلوبهم و کفیران منهم فاسقون، بسیاری از اینها فاسق شدن. برگردیم به اول آیه. یه جمله رو بگم و بعد یه مختصری دیگه زمان به پایان میرسه. حیف نشد اینو میخواستم امشب خدمت عزیزان تجمع بحث قبلی بگم محضرم بارکتون. ببینید از این آیه مفسرین خیلی خاطره می نویسن، یه مواردی که همه مفسرین عمدتا می نویسن اینها رو. آقا اومد کسیه که اگر می شنیدن کاروانها فضیل در مسیرشونه، فضیل عیاض در مسیرشونه، قدم بر نمی داشتن. می دونستن که یک نفرشون نمی ماند، یک اندازه از مالشون به هیچ وجه به مقصد نمی رسد. تو مسیر کعبه، تو مسیر مکه کاروانهای حج رو می زد. فضیل عیاض اومد از دیوار بالا میخواست بره خونه اون دختره که میخواست. کنار همسایه دیوار به دیوار پیرمرده نشسته بود، کف حیاتش رو زمین، کلام خدا رو باز کرده بود، سوره حدید میخوان. لحظه این که اومد بالای دیوار رسید، رسید به این آیه: علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نیست که این دین رو برای خدا تسلیم کنید و برای آنچه خدا تا کی دیگه؟ یه مرتبه ایستاد، گوش داد، برگشت پایین، صورتش رو بست، بالای بلندی ایستاد در مسیر کاروانان، گفت مردم آسوده باشید، فضیل عیاض مرد، خاطر آسوده باشید، متولد شد با تولدی دوباره با این آیه قرآن. راشین سحر میزد، یه نوع آهنگی بود داره درش میدوخت و پیاله هم آماده بود و میخورد و یه حال هوایی داشت. یه مرتبه این همسایه اومد زیر لبش زمزمه میکرد، قدم میزد، این آیات رو میخوان. به این آیه رسید، به اینجا که رسید اونچنان زخمه بر تار قلبش زد که تار دستش رو بر زمین کوبید و پیاله رو بر زمین کوبید. گفت الان وقتو، چرا خدایا الان وقتشه که با آشتی بیایم و به سوی تو. این آیه خیلی کار کرده در طول تاریخ، خیلی ها رو متوجه کرده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اما ریشه مطلب این عزیزان، ببینید روح ما اومد ثم انشأناه خلقا آخر، خدا از جنس چیزی دیگه ای غیر از جسممون روح ما را آفرید، ملحق کرد به این تن. تن ما از کجا اومد؟ از عناصر خاک. منها خلقناکم، 22 عنصر از مجموعه عناصر جدول مندلیف میشن جسم ما، سدیم، پتاسیم، همین عناصری که هست، آهن، هر چیز میشه، این بدن ما، جسم ما. روح رو خدا فرستاد، اما روح استعدادی، خوب دقت کن عزیز من، جان برادر، خدا استعدادی به روح ما داد که وقتی سوال کرد داوود خدایا این خزائنک، خزائن اصلی تو کجاست؟ من اون خزائن اصلی تو رو میخوام ببینم. گفت داوود میخوای خزائن اصلی من رو ببینی؟ قلوب العباد، جان و روح بندگانم، بالاترین خزائن جلوه الهی است. یعنی خدا به روح ما استعدادی داده است، استعدادی داده است، استعدادی داده است عزیزان که به حق خودش تصور نمیتونید بکنید. این جان و این روح مستعد تابیدن صفات الهی، یعنی این جان و روح به علم حق، به حکمت حق، به محبت حق، به قدرت حق، به سطوت حق، به رعفت حق، به لطف الهی، به مجموعه ای از صفات الهی پرورده میشه و این استعداد رو داره. حالا این روح مستعد میاد با این بدن هماهنگ میشه، شروع میکنه این زندگیشو. اتفاق نامبارک و زشت پلشتی که میافتد، این تنه خودشو بر روح غالب میکنه، تحمیل میکنه. اون روحی که با تمام لطافت و آمادگی اومد، حجاب میاد روش، حجاب میاد روش. این خواسته های تنی، خواسته های مشترک با حیوانات، میاد این روح رو کدر میکنه، کدر میکنه، کدر میکنه، تا جایی که این حجاب ها سنگین میشه، قطور میشه، قطور میشه. ثم قست قلوبهم، و بعد این روح دیگه از جنس تن میشه، از جنس تن میشه. و پناه به خدا، کل حجاره او اشد و قسوتن، از سنگ هم سختتر و نفوذناپذیرتر میشه. پس ببینید ما یه جان و روحی داریم که اسمش قلب قاسی، قلب قاسی است. یه قلب و جان و روح داریم که اسمش چیه؟ قلب خاشع، قلب خاشع. حالا چی میشه که قلب انسان به قساوت مبتلا میشه؟ چه کار باید کرد که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله؟ خیلی زیبا و لطیفه این. دیگه فرصت اجازه نمیده، اجازه بفرمایید فردا شب براتون میگم انشاءالله این فاصله دو قلب رو و دو جان رو با هم در حد محفل و انجمن اول بحث فردا شب بازگو میکنم و به دنبالش به اینجا میرسد. اعلمو، نگران نباشید، ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدونید خدا زمین رو بعد از مرگش چیکار میکنه؟ زنده میکنه. میاد فروردین، اول اردیبهشت، ماه جلالی، نگاه میکنید این طبیعت رو خدا چگونه زنده کرد این وجود رو. نترسید، نگران نباشید. اگر قلبتون به سوی مرگ رفت، باز خدا زندش میکنه. اما تقلبی فأحی قلبی به توبتن. اگر این دل مرده است، باز محی الموتا خدا. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت عزیزان در این آیه و آیه بعد و آیات بعد به حول قبه الهی بازگو خواهیم کرد انشاءالله. میراث کهن و خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله، مهجور این خطبه. یه بحثی داشتم من عرض به خدمتون، روز شهادت 75 روز، قول شما دوستان اصفهانی ما شوم شهادت، یه بحثی داشتیم در قم. پیرامون این خطبه بود و علت اصلا تحقق این واقعه و ماجرا و قصه ای بود و بحثی سنشان رو میاد بیرون اون بحثم و تدوین میشه انشاءالله به زودی. من میتونم فقط در یه جمله به شما عرض کنم، شاید نتونم الان وارد این خطبه بشم، اب ندارم، مقدمه‌شو بگم بعد انشاءالله این شب آینده چند خطی رو سعی میکنم خدمت دوستان بخونم. زدیم بر صف رندان و هر چه باد آباد، از فقط این جمله رو بگم فردا شب انشاءالله میخونم خدمت عزیزان. یه وقتی به بعضی عزیزان گفتم کنگره‌ای برگزار شد، کنگره بزرگداشت میراث علمی صدیقه طاهره بر اساس خطبه فدکیه. 5 سال قبل خطبه در مشهد، این سمینار به کنفرانس کنگره در مشهد برگزار شد. 4-5 نفر دبیر علمی به اصطلاح هیئت علمی کنگره بودن که خب توفیقی بود به عنایت بانو، از تراز اول کشور چند نفری بودن، 4-5 نفر، منم یکی از اعضای هیئت علمی. بررسی مقالاتم با ما بود، 300 خورده مقاله اومد، حدود 120ش پذیرفته شد. جمع‌بندی مجموعه کار عزیزان به پایان رسید. روز پایان کنگره گفتن آقا تو باید بری جمع‌بندیشو بگی. 15 دقیقه بیشتر وقت نداری. ما هم رفتیم پشت تریبون ایستادیم و خب همه فحول، حتی اسمی برم خب از مراجع اعزام هم بودند و تمام فحول و مغزهای حوزوی و دانشگاهی دیگه اینها این مقالات رو ارائه داده بودند. من تقسیم بندی کردم که میزان خطبه ها این بود، این بود، مقالات چنین، اینها رو گفتم و بعد به اینجا رسیدم. گفتم حالا من رخصت میگیرم از خدمت هایان و عزیزان به این جمله رو میخوام بگم که این از برکت خطبه بود، اون اصلا خود اون کنگره. گفتم شما 300 خورده مقاله فرستادید، حتی تو این مقالات کسانی بودن که مثلا فرض کنید نمیدونم شاید اسم نبریم بهتر باشه دیگه، اون حتی دیگه بالاترین کسانی که شما تصور میکنید در اون حد وزانت. گفتم که من به سهم خودم که متشکرم از عزیزان به ارائه دهندگان مقالات عرض میکنم دست مریضات در طول تاریخ هزاران هزار محقق و دانشمند قلم زدن پیرامون این خطبه و شخصیت فاطمه صدیقه و شما هم این کار کردید. اما من به استناد یک سخن پیامبر عرض میکنم که ما هیچ کار نکردیم. یعنی چی؟ گفتم فرات کوفی اولین تفسیر روایی شیعی فرات کوفیه. گفتم فرات کوفی این آدرس به این شیوه روایت را نقل میکند فردای قیامت با تمام تفسیر قیامت. من گفتم صدقه بیشترم شد تمومش کنم بحثم رو جمله رو. صدیقه طاهره وارد محشر میشه. اول من یدخل الجنه فاطمه تو بنت رسول الله. عایشه نقل میکند همه نقل کردن اولین کسی که به بهشت وارد میشه عزیزان فاطمه است. اینو بدونید، یعنی رمان بهشت رو صدیقه طاهره میبرد، اولین فردی که بهشت و از اولین تا آخرین مورد اتفاق شیعه و سنی است. وقتی که میرسد به جایی که میخواد وارد بشد به بهشت، التفت بر میگردد به جانب عرش ذوالجلال میایستد. خطاب میرسد که فاطمه چیه؟ به این دوستان گفتم تو اون جمع، گفتم به این دلیل ما کاری نتونستیم بکنیم در شناخت فاطمه و کلام فاطمه. این جمله رو میگه زهرای مرضیه: یا رب احبب تو ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم. خدایا از تو میخواهم که امروز جایگاه و شأنی که به من دادی به خلائق قیامت معرفی کنی که فاطمه کیست. معنی این جمله یعنی چی؟ یعنی تا خود اون روز حقیقت وجودی فاطمه رو صاحب نظران اندیشمندان متفکران و کلام او و سخن او را هنوز نشناختن. همین یه جمله بس است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.